و ضرورت هست.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره اون زره.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که
اصلا نمیدونم از کجا
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز جان و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
اجازه بدید این رمزگشایی رو بکنیم. موضوع دعا نقطه مشترک میان بسیاری از علوم هست در حوزه انسان شناسی. یعنی وقتی روانشناسی رو میبینیم، جامعه شناسی رو میبینیم، مردم شناسی رو میبینیم، رشته های مرتبط رو میبینیم، یعنی روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی فردی، اینها رو که مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که نقطه افتراق و اشتراک میان علم ها زیاده. نقطه اشتراکی دعا با سایر علوم و حتی علوم دینی نقطه اشتراکی بسیار مهمی است و توقفگاه معناداری است. از این حیث سوالات دوستانم باعث شد که ما در حقیقت هی تشویق بشیم به سمت دوباره مطرح کردن موضوع از منظری دیگر. دوستان شنونده که با ارتباطات خودشون ما رو یاری میکنن و ما رو هدایت میکنن، همچنان در موضوع دعا دارن تفکر میکنن. این هست که دوباره صحبت میکنیم درباره دعا و نیایش و از شما شنوندگان محترم هم درخواست دارم که سوالاتتون رو، پیگیری هاتون رو همچنان داشته باشید تا به بحث کمک بکنه و به شیوایی علمی که میان ما تبادل میشه.
چراغ اندیشه. چراغ اندیشه چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
آقای رستمی، من فکر نمی کردم هفتمین برنامه باشه. آخه فکر نمی کنین هفت برنامه زیاد باشه؟ یعنی اینقدر موضوع مهمه؟
درسته، یعنی به نظرم می رسه که این هفتمین عدد کثرت ما رو به کسرت در معنای مکفی بودن نرسونه. این خودش یه راهزنه. یعنی گاهی اوقات مثلا میگیم 100 بار فکر میکنیم 100 بار در دانش زیاده، در حالی که 100 بار گفتگو درباره یک موضوع در دانش زیاد نیست، چه برسه به 7 بار. و بعدم شما نگاه بکنید در فضای مجازی، ما دوستانمون رو خواستیم که تحقیق بکنن، در فضای مجازی هر روز ما میبینیم یک کلیپی و یا مثلا فرض کنید عکس نوشته ای نشر پیدا میکنه، باز نشر میشه، راجع به آن دیدگاهی که درباره دعا و نیایش هست با محوریت منجیگری مسیح علیه السلام. و خب این بحث در ذهن ما میجوشه که ما نیز نسبت به مؤلفه دعا فقط یه تألیف ربانی منصفه سجادی امام سجاد علیه السلام هست که فرازهای انسان شناسانه، فرازهای خدا شناسانی درش مستتره و مستغرق میشه آدم وقتی که این کتاب روحانی و ربانی رو مطالعه میکنه. پس موضوع دعا متناسب با این اتفاقات پیرامونی همچنان کوره این دانش گرم هست.
آخه من هنوزم با خیلی از بحثایی که در مورد دعا مطرح میشه موافق نیستم. آقای رستمی، شما ببین همین ماه رمضون، من یه دفعه تو تلویزیون نگاه کردم، دیدم یه دعایی داره میخونه، مضمونش این بود که خدایا اگر من در کتاب مکنون، نمیدونم حالا معنیش چی میشه، در کتاب مکنون تو جزو افراد شقی نوشته شدم، منو جزو افراد سعید و عاقبت به خیر بنویس. خب این همیشه واسه آدم سوال بوده که خب اگر شقاوت و سعادت ما قبلا رقم خورده، یعنی قبلا نوشته شده، خب مجبوریم دعا کنیم؟
ببینید اجازه بدید همون مثال دائمی و همیشگی که در رابطه با این سوال و جوابی که شاید من حتی بچه بودم در حوزه طراحی سوال‌های ذهنی مطرح می‌شد، معلمای ما جواب می‌دادن، ما هم اون مقطع متوجه این بوده نمی‌شدیم. اما امروز دوباره این جواب رو تکرار می‌کنم، رابطه معلم و درک او از عاقبت دانش آموز درس خون و عاقبت دانش آموزی که تن به قوانین تحصیلی نمیده. ببینید در قرآن هم دو مفهوم داریم، یه دونه کتاب الله، یه دونه سنت الله. کتاب الله مجموعه قواعد و قوانینی است که هر فرد انسانی در قواعد اعتقاداتی که به اسلام میاره انجام میده و مشمول رحمت، برکت و پیروزی و فلاح و رستگاری میشه. سنت الله در قرآن که اصطلاح تخصصی است، برخلاف ظاهرش، یعنی اون کسانی که قواعد، قوانین و نواهی الهی رو توجه نمی کنند، میرن تو مرحله سقوط و سقوط آزاد میزنن، استخوانشون هم میشکنه. این میشه سنت الله. حالا این خدای احد و صمد که داره ما رو درباره مباحث خودمون مطلع میکنه، بگیم شما مقصری. این دعا، این دعایی نیست که بگه دست خدا باز، دست ما بسته است، ولذا خدایی که دست بازی خواست همون اول این کار رو نمی کردی دیگه. اینجوری نیست. ما مبانی رو یه بار با هم صحبت کردیم و روی مبادی تکیه کردیم. این مبانی و مبادی از طریق مثال دوباره الان براتون مرور کردم، یعنی علم خدا موجب جبر بندش نمیشه و دخلی در اطاعت یا معصیت او نداره. این مسئله رو در خطبه پارسایان امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که طاعت اطاعت کنندگان منفعتی به خدا نمیرسونه و آسی بودن معصیت کاران هم ضرری متوجه خدا نمیکنه. اختیار با آدمی است، از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد.
من هنوز نفهمیدم. ببینید من همیشه واسم سوال بوده، وقتی خدا یه مریض سرطانی رو میتونه شفا بده چرا نمیده؟ یا بهتر بگم خدا اصلا چرا به سرطان مبتلاش کرد که حالا بخواد شفا بده، اونم بخواد اصرار و الحاح کنه که این مریض شفا پیدا کنه؟ خب چرا از اول مبتلاش کرد که شفاش بده؟
ببینید به نظرم میرسه که یه برهانی داریم در عالم منطق به نام برهان خلف. اصلا بیایم این فرض رو کنیم، اگه فرض کنیم خدایی نیست، به نظر شما علت سرطان چیه؟
من که دکتر نیستم، ممکنه.
یعنی بالاخره شما برای بررسی یه موضوع اول که خدا رو دخالت نمیدی که، یعنی وقتی با یه سلول روبرو هستی و رشد سلولی، سلول رو مورد مطالعه قرار میدی. اینجا هم الان فرض میکنیم از نظر علمی الان خدایی نیست، علت سرطان رو میخوایم شناسایی بکنیم.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
که دوست بزرگوارمون سوال رو مطرح میکرد، در حقیقت بیاد آوردم از دفترچه خودم رو و نوتای خودم رو یا داشای خودم رو نگاه میکردم، دیدم که در گذشته یعنی در برنامه های قبل من سه فرازی رو یادداشت کرده بودم، اما فرصت نشد در اون برنامه ها این نوع از استدلال بروز و ظهور پیدا بکنه. ببینید، خداوند متعال هرگز به مخلوقات خودش بیماری نمیده، یعنی امر مستقیم بیماری. دیدید یه رابطه‌ای در نظام خلقت خدا داره با مخلوقات خودش، دو گونه است. یه جا خدا میگه خدا اراده میکنه، آیه قرآن هست، اراده میکنه شیئی بشه، میگه موجود شو و موجود میشه. بیماری در دسته موجود شوهای خدا نیست، اصطلاحا نقص در سیستم خدا راه نداره، اما در دنیایی که ما زندگی میکنیم، در این مرحله از مراحل حیاتمون، ما چهار مرحله حیات داریم که در سوره مبارکه آیه 28 مطرح میکنه. مرحله دنیا با فلسفه آزمایش و ابتلاء بندگان ساخته و طراحی شده و لذا در اینجا که نقص سلولی روی میده، ما موجوداتی مبتلاییم. این دخلی به اینکه خدا مستقیم امر به نقص بکنه تلقی نمیشه. این یه دیدگاه فلسفی منطقی، باید یه ذره هضمش کنیم. پس این یه دلیل، یعنی خداوند متعال هرگز به مخلوقات خودش بیماری نمیده، بلکه عامل اصلی و اولیه بیماری ها خود شخص یا محیط یا اطرافیان اوست. یه دفعه مثلا میبینید میگی یه پشه مثلا آمد عامل یه ناقل یه بیماری شد و و از این دست موضوع. یا مثال دیگری، ببینید همین سلول ها، ما مرگ سلولی داریم براش، یعنی اگر به طور طبیعی انسانی از طبقه دهم خدای نکرده یه اتفاقی بیفته، سقوط کنه، جاذبه زمین و میزان تناسب اندام، یعنی سلول هایی که در حالت عادی داره زندگی میکنه، با فشاری که حاصل از جاذبه زمین از طبقه دهم، بعد استخوان ها خرد بشه و بمیره، اصطلاحا مرگ سلولی اتفاق میفته. اما در موارد بسیاری دیدیم که این اتفاق نمیفته، این اتفاق نیفتادن مال اون رب ماست، یعنی عاملی که حالا مرگ سلولی اتفاق نیفتاد ربانیست و رب اونجا نقش داشته. پس ببینیم اگه از اون ور ماجرا رو میبینیم، از این ور نقطه ارتباط ما با دعا روشن شد، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید من هر کجا اراده کردم چیزی رو انجام بدم و اراده چون منی که تمرین کرده، آمادگی داره، آگاهی داره، دیدم نمیتونم و نمیشه، آنجا اراده رب و بر خودم غالب دیدم، یعنی یه خدا دارم که ارادش بر اراده من غالبه. از این منظر به دعا نمیدونم تا حالا نگاه کردید یا نه، در سلسله دلیل هایی که دارم اقامه میکنم. دلیل دومی که اینجا برای خودم نوشتم، این گونه نوشتم که درمان سرطان بسته به ظرفیت و ویژگی های بیماره و عامل اصلی درمان علاوه بر خود بیمار، دارو، درمان، پزشک و سلسله مراتبه. اما این نیز به معنی بی تأثیر بودن خداوند نیست، چرا که ما مانند سابق این دارو در زمانی مؤثر که خدا بخواد. همه پزشکا شما نگاه کنید این جمله رو میگن، یعنی مثلا یه بیماری خدای نکرده در شرایط خاصه تو کما رفته، پزشک میگه ما سعی پزشکیمون رو میکنیم، اما برید دعا کنید که خدا اراده کنه این مسئله ما به سمت شفا میره و دوای ما اثر میگذاره. این هم یه نوع از بحث هست و یه دلیلی که میتونیم بهش فکر کنیم. دلیل سوم میتونه این باشه که دعا کردن برای درمان بیماری ها به جهت مدد و یاری بیش از حد از خداونده. به عبارت دیگه میتونم اینجوری ترجمهش کنم، بیمار توقع داره سرطانی که به مدت یه سال درمان میشه در مدت کمتری درمان بشه. این طبیعیه، در دعا این اثر هست. یعنی پزشک میگه آقا این شیمی درمانی من، این دوز داروی من یک ساله انشالله در تو اثر میکنه و اصلا زمان مطالعه شدهش تو بدن و سلول ها این گونه است. اما ما به وسیله دعا و توسل به اولیای الهی این زمان رو گاه کوتاه میکنیم و جنبه از تظاهرات دعا کردن و نقش دعا در زندگی در این مثال ها خودش رو نشون میده. اصلا یونگ در بحث روانکاوی مجموعه مطالعاتی داره که تأثیر دعا در فرایند درمان یا تعجیل درمان، ما همین مفهوم تعجیل رو در والاترین حد اعتقادی خودمون داریم که درمان دردهای بشری است. یعنی میگیم دعا، دعا کردنهای ما و استمرار در دعا تعجیل در فرج آقا امام زمان رو داره که تعجیل یعنی علاج همه دردهای بشری نسبت به استضعاف، نسبت به موضوع اصلی که خداوند مطرح می‌فرماید. اینها مجموعه دلایلی است، دلایل 4 و 5 میام دارم که حوصله در حقیقت شنیداری ما ممکن اختزا نکنه. به نظرم میرسه که آرام آرام آماده بشیم با کارشناس محترم برنامه باب گفتگو رو باز بکنه.
ببینید معنی دعا اینجور که من فهمیدم یعنی اینکه فقط یه جا بشینیم و دستامون رو به آسمون بلند کنیم و از خدا درخواست کنیم. اولا اگه خدا همه جا هست ما نیازی به دست بلند کردن رو با آسمون نداریم. دوما خب پا میشیم تمام تلاشمون رو میکنیم، راهش رو پیدا میکنیم. اصولا یه چیزی میگن وقتی یه مشکلی راهی براش پیدا نمیشه باید راهی براش ساخت. خب یه راهی براش میسازیم، به نتیجه میرسیم از این طریق.
اولا معنی دعا این نبود، یعنی من یه درخواست دارم که نسبت به آنچه که در باب یک معنایی صحبت میشه اون معنا بشه یعنی اگر میپذیریم و اون سکوت ما سکوت رضایت علمی است بیاد بشینه جای مبناهای قبلی که به صورت سنتی و به صورت عمومی درک میکردیم. ما معنای دعامون این نبود. در برنامه‌های قبلی بخشی از معانی دعا و مصداق‌های دعا رو باید بگم که این بود که یک جا نشستن و دعا کردن بدون تلاش رو توضیح دادیم. امام رضا علیه السلام رو یاد کردیم که در این باره فرموده بودند هر کس از خداوند توفیق بطلبد ولی تلاش نکند خودش را مسخره کرده است. با این روایت کوتاه متقن و روشن از همه سونگر پاسخ مشخصه که دعا کردن با تلاش کردن دو امر متفاوته. البته دعا تأثیرش در تسهیل در نتیجه گیریه و هیچگاه به معنی تأثیر و نتیجه مستقیم نیست. در این نوبت ما هم گفتگو بکنم با جناب حجت الاسلام قدرتی و در حقیقت میدانید بازم توضیح میدم که حاج آقا از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
امید دارم که حالتون خوب باشه حاج آقا، سلامتی کامل انشالله.
الحمدلله سلامت باشید.
حاج آقا همونطور که در خلال برنامه با ما همراه بودید و هستید به فضل خدا، خواهش میکنم جواب این دوستمون رو بفرمایید که همین الان با یکدیگر شنیدیم.
در جواب این دوستمون که این سوال رو پرسیدن من عرض بکنم که این سوال در عصر ائمه معصومین علیهم السلام هم مطرح بوده. از جمله هشام ابن حکم میگه که یک زندیقی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و از آیه شریفه الرحمن علی العرش استوا سوال کرد. امام علیه السلام ضمن توضیحی بهش فرمودن که خدای متعال نیاز به مکان و مخلوقی نداره بلکه همه خلق محتاج او هستن. اون سوال کننده عرض کرد که پس فرقی نداره که ما موقع دعا دستمون رو بیاریم بالا رو به آسمون دعا کنیم یا دستمون رو به زمین رو به پایین. امام علیه السلام در پاسخش فرمودن که این موضوع در علم و احاطه و قدرت خدا یکسانه و فرقی نداره که شما دستتو بیاری رو به آسمون دعا کنی یا رو به زمین، اما خدای متعال به دوستان و بندگانش دستور داده که موقع دعا دستاشون رو به سمت آسمون به طرف عرش بلند بکنن، چرا که معدن رزق اونجاست. در حدیث دیگری از آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که وقتی که یکی از شما نمازش تموم شد دست به سوی آسمون برداره و مشغول دعا بشه. یه نفر سوال کرد که آقا جان یا امیرالمومنین مگه خداوند همه جا نیست؟ حضرت فرمودند آری همه جا هست. سوال کرد پس چرا بندگان دست به آسمان برمی‌دارند؟ حضرت فرمود که در قرآن نخوندی که رزقتون در آسمانه و اون چی که شما وعده داده میشه در آسمانه؟ پس انسان از کجا روزیش رو طلب کنه جز از محلش؟ محل رزق و وعده الهی آسمونه. مطابق این روایات چون غالب ارزاق انسانها از آسمون هست، مثل باران که زنده کننده زمینهای مرده هست از آسمون میباره، نور آفتاب که بالاخره منبع حیات و زندگی از آسمون میتابه، هوا سومین عامل مهم حیات در آسمون هست. آسمون به عنوان معدنی از برکات و ارزاق الهی معرفی شده و به هنگام دعا بهش توجه میشه و از خالق و مالک اون همه رزق و روزی تقاضای حل مشکل میشه. از بعضی از روایات هم فلسفه دیگری برای این کار استفاده میشه و اون اظهار خضوع و تذلل در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است. چون انسان به هنگامی که اظهار خضوع میخواد داشته باشه یا تسلیم بودن خودش رو نشون بده در مقابل یک شخصی، دستای خودش رو بلند میکنه، خواهش میکنه و التماس میکنه. آقای رستمی دوستمون میگن که این موضوع دعا طولانی شده. درست میگن، برای شنوندگان خسته کننده است.
یعنی حاج آقا شما میفرمایید بحث دعا رو دیگه تموم کنیم ها؟ یعنی نگاه شما اینه که تا به اینجای بحث دیگه این باب رو ببندیم و انشالله وارد فضاهای سوالات جدیدی که دوستان برامون ارسال کردن و دغدغه دارن بشیم؟
نه، دانشمندان و بزرگان زیادی از اهل علم درباره دعا و نیایش کتابهایی نوشتن که هیچ وقت در جامعه ما بهش پرداخته نشده. میتونین به اونها بپردازین؟
به فضل خدا بله بله میپذیرم و با تهیه کننده محترمم مطرح میشه و امید دارم که حتما لحاظ بشه و باب جدیدی رو آغاز بکنیم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است و تبیین موضوعی که انجام دادید. با شما خداحافظی میکنم حاج آقا و با ما همچنان همراه باشید.
خیلی ممنونم از شما و دوستانتون، تشکر میکنم. خداحافظ شما.
رستمی دیدید گفتم موضوع دعا اینقدر مهم نیست؟
نه، این که شما میفرمایید موضوع مهم نیست، ببینید برخورد سلیقه‌ای که نمیتونیم بکنیم، نمودارش و پیامدش در جهانی که زندگی میکنیم، موضوع دعا از موضوعاتیه که ما هنوز به اعماقش نرسیدیم. ولی در جواب شما باید بگم که مثلا کسی مثل فردریک فرانسون که یکی از بنیانگذاران اتحاد انجیلیه که بسیاری از هموطنهای مسیحی ایشون رو میشناسن، ایشون سالهای سال به کشورهای مختلفی برای اتحاد مسیحیت و مأموریت‌های فرهنگی سفر کرده. جا داره بگیم اتحاد کلیساها کار ایشون بوده. خب شما نگاه کنید، موضوع مهم از نظر تبلیغ دینی و لذا ما رهاش بکنیم، دیگران رهاش نکردن. یعنی این خودش یک آگاهی میخواد و یه به موضع و به موقع عمل کردن. ایشون یه جمله‌ای داره خیلی برای ما که در حوزه تفکر اسلامی داریم فعالیت میکنیم و در حوزه تبلیغ اسلامی داریم الان با یکدیگر نشست‌های علمی میگذاریم. ایشون جمله‌اش اینه، میگه که اگر بیماری روزه بگیر و دعا کن، اگر آموختن درست سخت است روزه بگیر و دعا کن، اگر مردم حرفت را نمیفهمند روزه بگیر و دعا کن، اگر چیزی برای خوردن نداری روزه بگیر و دعا کن. در حقیقت ایشون درمان همه چیز رو دعا و روزه میدونه، فارغ از این که این جمله در اون عرفان مسیحی یا در اندیشه مسیحی چه نقشی داره، اما در در اندیشه اسلامی با مستندات متقن آیات قرآن کریم و روایات و همان که ما همواره میگیم قرآن و اطرت، اون وقت شما ببینید ما چقدر منابع درس آموز داریم برای برطرف کردن دشواری ها از طریق دعا. من همان جمله معروف و مشهور امام رضا علیه السلام رو قید میکنم و یاد میکنم که در حقیقت سلاح مؤمن دعاست. یه بند خدایی مشکل داشته میره پیش امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرماید که میخوای تو رو به سلاح انبیا تجهیزت بکنم، و بعد علیکم به سلاح الانبیا، حضرت میگه بر شما باد به اینکه از سلاح انبیا مدد بگیرید، و اون چیه؟ دعا. از این منظر که نگاه بکنیم میبینیم نقش دعا، و بعدم یه بار گفتم در خلال برنامه، آن دعایی که دعای برای اهل زمین و زمان و آسمان هست، دعای فرج آقا امام زمان علیه السلام، کدام دعاست؟ این دعا مادر همه دعاهاست، آن کسی که در مسیر دردی که درد زمین حرکت میکنه. خب طبیعی از این منظر نگاه کنیم، من خیلی تکیه میکنم این موضوع مهم نیست، یعنی از دستور کار خارجش کنیم، این گونه نیست. ما در برنامه به اختصار ممکن الان بهش نپردازیم، اما خواهش میکنم به اهمیت موضوع در ذهنتون و در قلبتون در حقیقت اقرار داشته باشید و اونو بپذیرید. از من به عنوان برادری که در این نشست کنار شما هست، این موضوع اتفاقا مهم. درخواست میکنم که نقطه نظرات خودتون رو و دغدغه هاتون رو با ما در میون بگذارید و اصطلاحا فعال باشید در این رابطه علمی و منفعل نباشید، چون منفعل بودن یعنی که ما بریم سراغ موضوعات، در حالی که شما عزیزان دل باید موضوعات رو برای ما تبیین کنید، دغدغه هاتون رو بگید و از طریق ارتباط صوتی برای ما فایل هایی رو و صداهایی رو یادگار بگذارید که بتواند موضوع برنامه رو برای ما تبیین کنه و ما در امتداد اون با شما همراه باشیم. برنامه چراغ اندیشه آرام آرام به لحظات خداحافظی خودش نزدیک میشه. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید تا ساعت 14 و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. تا لحظات دیگه در عرصه دفاع مقدس که برای 8 سال خاطرات رزمندگان بسیاری از عزیزانی که نویسندگی این دوران رو داشتن و نوشتن در عرصه دفاع مقدس رو تجربه کردن، در نقطه عطف تقدیم حضورتون خواهد شد. دفاع مقدس صحنه‌های تاریخی ارزشمند و جاویدانی است که رزمندگان اسلام از خودشون به جا گذاشتن تا امروز در این عرصه بسیار ارزشمند بتوانیم انتخاباتی این گونه آزاد و سربلند برگزار بکنیم. نتیجه رزم اون عزیزان بود که امروز ما با افتخار در ایران اسلامی زندگی میکنیم و سربلندیم و همین بس که انشاءالله بتوانیم به افقهای طلایی دست پیدا بکنیم. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نقطه عطف.